بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. بحث ما در ادامه خطبه 216 نهج البلاغه بود در باب روابط متقابل حاکم اسلامی و مردم، رسیدیم به اینجا که امیرالمؤمنین فرمودن صفحه 395 فراز 6 ابتدای فراز 6 و ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر و یوزع امرهم علی الکبر. فرمودن از پست‌ترین حالات زمامداران نزد مردم صالح این است که اون مردم صالح گمان کنند، نسبت به زمامداران گمان برند که اونها حب الفخر، عاشق خودستایی هستند، از تعریف کردن خوششون میاد، اینکه تعریفشون رو بکنن از این حالت خوششون میاد، خوشنود میشن. و یوزع امرهم علی الکبر، شیوه حکمرانیشون هم بر پایه تکبر و خودبزرگبینی استوار شده. که در اینجا اشاره کردیم که اولا ما نسبت به ظن مردم مسئولیت داریم، به خصوص ظن و گمان صالحان باید برامون مهم باشه. این عبارت مشهور اتقوا من مواضع التهم در مورد مؤمنینه، در مورد صالحینه. ما باید مراقب باشیم که جامعه ایمانی، متدینین در مورد ما چه قضاوتی میکنن، چه ذهنیتی در مورد ما دارن. جدای از این که خدا هم در این ذهنیت اثر گذاشته، اشاره کردیم که هم در روز قیامت و حسابرسی اعمال و هم در دنیا، در نامه 53 اشاره کردیم. امیرالمومنین میفهمه راه اصلا شناخت صالحین چیه، اینه که ببینید مردم در موردشون چه قضاوتی میکنن. اگر قضاوت به صلاح دارن قطعا صالحن، یعنی این طرفش قطعیه. اگر قضاوت مردم به درستی یک فردیست، این قضاوت درست. خب نکته دوم این بود که تازه بدترین سوء ظن چه سوء ظن نیست، سوء ظن به حب الفخره، سوء ظن به تکبره، اینه که صالحان گمان کنن ما از تعریف خوشمون میاد، اینکه ما آدم متکبری هستیم. این در میان انواع سوء ظن اصلا به همه تازه بدتره. لذا حاکم باید مراقب این باشه که مبادا در ذهنیت جامعه چنین چیزی شکل بگیره. بعد حضرت فرمودن وقد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء و استماع الثناء. منم از این خوشم نمیاد یا ناخشنودم که جال لفی ظنکم، در گمان شما جولان پیدا کنه که من از زیاد خودستایی خوشم میاد و از اینکه ثنای شما رو بشنوم این امر من محبوبه، منم نگران اینم و از این کار خوشنود نیستم. قد کره تو، میل ندارم، خوش ندارم. لذا اینو الان نمیدونم جلسه قبل اشاره کردم، اگر نکردیم الان میگیم. این که میفرمان وقت کره تو، معناش اینه حاکم وظیفه داره جلوی تملق گویی رو بگیره، چون اثرش اثر شخصی نیست. یه بار اثرش رو شخص منه، خب من روم تأثیر نداره. پس حالا که رو من تأثیری نداره، اگه کسی خودستایی هم خواست بکنه بکنه، اشکال نداره. یعنی کسی خواست تعریف حاکمو بکنه بکنه، نه چنین چیزی نیست. چرا؟ چون ذهنیت مردم خراب میشه نسبت به من. حاکم موظف جلوی مدح و ستایش بیجا رو بگیره، جلوی تملق گویی رو بگیره، حتی اگر رو خودش اثر منفی نداشته باشه. لذا حضرت در ادامه فرمودن ولستو به حمد الله کذالک، من که خودم اصلا اینطوری نیستم که خوشم بیاد، یعنی حرفای شما رو من اثر نداره. تازه اینو اضافه کنید، کی داره مدح امامو میگه؟ خضر داره مدح امامو میگه، یعنی یه پیغمبر معصوم داره مدح میگه. مدحاش هم شنیدیم، هیچیش توش زیاده گویی نبود. ولی حضرت میگن مردم که چنین برداشت نمی کنن، من میفهمم، ولی مردم چنین برداشت نمی کنن. یعنی علی هم خوشش میاد تعریفشو بکنیم، علی هم از تملق خوشش میاد. ولی این نکته مهمی است که حکومت باید جلوی تملق گویی رو بگیره، به خصوص اینکه این موضوع شدیدن هم مصریه، دیدیم خودمون خیلی. یعنی معمولا از رده های عالی نظام هی میاد پایین تر، هی میاد پایین تر و هرچی میاد پایین تر بدتر میشه، میرسه به سران سقوبه، بعد میرسه به نمیدونم وزرا، بعد از وزرا میرسه نمیدونم به نماینده مجلس، بعد میرسه به نمیدونم رئیس فلان سازمان، بعد اینو اعضا شورا شهر. بعد میبینی شما یه آدمی که هستن بسیار دون پایی از تو ساختار سازمانی، ولی تا تعریفش نکنی، تا مدهش نگی، کار داره آنه میدازه. حضرت میفرمون ولستو به حمد الله کذالک، من به لطف خدا اصلا اینطوری نیستم که خوشم بیاد از مد. منطقه مسئله من اینجا خوش آمده خودم نیست، نگران گمان مؤمنینم. بعد ادامه میدن ولو کنت احب ان یقال ذلک، بر فرض محال اگرم از این کار خوشم میامد، ولو کنت احب ان یقال ذلک، اگرم دوست میداشتم که در مورد من چنین سخنانی بگویید، که اینطوری نیست، قبلش که اینطوری نیستم، اگرم اینطوری بود لترکته انحطاطاً لله سبحانه، به خاطر درک عظمت خدا و خاکساری در برابر خدای سبحان لترکته، بازم ترکش میکردم، میگفتم حق ندارید مدح منو بگید. ان تناول ما هو و احق به من العظمت و الکبریا، برای اینکه هر گونه عظمت و کبریایی فقط مخصوص خداست، اوست که شایسته یه حمد و ستایشه. اگرم من علی چیزی دارم در پرتو عنایات خداست. لذا فراز اول همین بند، فراز پنجم بیاد، اولش چی بود؟ ان احق من از مجلال الله سبحانه فی نفسه. حضرت فرمودن هر کسی به هر میزانی که جلال و عظمت خدا رو درک کنه چیش میشه؟ غیر خدا از چشش میفته. پس اینجا همینطور باید باشه دیگه، یعنی من علی اگرم احیانا از این مد خوشم میومد که نمی آید، به خاطر اینکه میدونم عظمت و کبریایی فقط مال خداست، اجازه نمیدونم مد همو بگید. خب تا اینجا رو جلسه قبل اشاره کردیم، من یه جمع‌بندی مختصری بکنم و ادامه فراز بعد رو بریم. سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. موضوع بحث در اینجا اینه آقا تو حکومت اسلامی، حاکم اسلامی، مدیران تو رده‌های مختلف، آیا باید تعریفشون رو کرد یا نه؟ آقا کارو خوب دارن میکنن، آیا باید تعریفشون رو کرد یا نه؟ مرز تعریف کار خوب و تملق کجاست؟ حضرت میفرمان مدح حاکمان، تا اینجای بحث حالا بعد جلوتر میریم هی شرط جدید اضافه میشه، می‌فرمان مدح و ستایش مدیران و حاکمان از دو حال خارج نیست. یا اون حاکم از این مدح خوشش میاد یا از این مدح خوشش نمیاد. اگر از این مدح خوشش میاد کلن ممنوعه، نباید مدحش رو بکنی. چرا؟ دلیلش رو خوب همینجا اشاره کردن دیگه، انحطاطاً لله سبحانه، به خاطر خاکساری در برابر عظمت خدا. کسی که تو جایگاه حکومت اسلامی نشسته باید به خاطر خاکساری در برابر عظمت خدا هم که شده جلو مدح رو بگیر اگه خوشش بیاد. یا نه تو این باقا نیست. خب شما وقتی مدحش رو میکنی چه اتفاقی براش میفته؟ این کبرش افزایش پیدا میکنه، خود بزرگ اوج توش تقویت میشه، خب بازم بده. شما مریضشو دارین بیشتر میکنی، پس بازم ممنوعه. این آدمی که خودش تو این زمینه لغزش داره و از مدح خوشش میاد، وقتی مدحشو میکنی چه اتفاقی براش میفته؟ این بیشتر گرفتار لغزش میشه. واقعا فکر میکنه یه جای خبریه، پس نباید مدحش بکنی. پس اگر حاکم از مدیر از مدح و ستایش خوشش میاد کلا نباید مدحش کرد ولو کار خوبشه. ولی اگر از مدح و ستایش خوشش نمیاد اون موقع دو حالت داره: یا مدح و ستایش ما باعث میشه مردم نسبت به این حاکم سوء ظن پیدا کنن. سوء ظنشون هم چیه؟ بله اشاره کردیم، سوء ظن مردم اینه که این آدم با اینکه از مدح خوشش نمیاد مردم فکر کنن خوشش میاد. خب باید مدحشو کرد یا نباید کرد؟ نباید کرد. شما دارید بهش ضرر میزنید. شما این آدمی که واقعا حقیقتا قلبا از مدح بدش میاد و خوشش نمیاد دارید یه کاری میکنید که مردم متهمش کنن، پس بازم نباید مدحش بکنه. یه فرض میماند که اونم 7-8 شرط دارد که بعد بهش میرسیم، که اونها که من از مد بدش بیاد باعث سوء ظن مردمم نشه با یه سری شرایطی جایزه. که حالا شرایط چه بعد میگی؟ یعنی خود حضرت میفرمان در واقع اینو میخوام به شما عرض کنم، 80-90% بلکه 95-6% موارد چی میشه؟ حذف میشه. نباید مد کرد، نباید تعریف مدیر رو کرد، مگر این موارد که حالا بعد حضرت در ادامه میفرمان. حضرت میفرمان که و ربما استحل الناس الصناع بعد البلاء، چه بسا مردم صناع بعد از بلا رو جایز میشمرن، پسندیده میشمارن، خوششون میاد ازش. یعنی چه صناع بعد البلا؟ بلا یعنی یه کار پر یعنی بلا از ابتلا و مشقت و اینا میاد. یعنی وقتی مدیر یه کار پر زحمتی انجام داده واقعا یه کار شاقی کرده، میگن اینجا که دیگه مد جایزه. آه دیگه این واقعا یه کار حسابی کرده، یه مشکلی از مردم حل کرده. میفرمان فلا تصنوا علی به جمیل صنائن، تو این شرایطم من رو با در واقع مدح زیباتون ثناء جمیلتون مدح نکنید، مرا با ستایش نیکوتون نستایید. لإخراجی نفسی الالله سبحانه و الیکم من البقیه یا من التقیه، به خاطر این که من در پیشگاه خدا و شما مردم اون مسئولیتم رو درست انجام دادم. اگر بگیم من التقیه یعنی از رو تقوا، می فرمان من رو با حمد زیبا و در واقع ستایش نیکودون نستایید. برای چی منو می ستایید؟ به خاطر کارهای خوبی که به خاطر اون حق الله و حق الناسی که ادا کردن. منو به خاطر این استاشم نکنید. من التقیه از رو تقوا، یعنی با اینکه من بر اساس تقوا کار انجام دادم. در کتاب کافی من التقیه رو آورده من البقیه، یعنی در حالی که اون کار هنو تمام نشده. منتها حضرت این هنوز تمام نشده رو تو فرازه بعد آوردن فی حقوق لم افرق من ادائها و فرائض لا بد من امضائها. در حقوقی که لم افرق من ادائها، من هنوز از اداش فارق نشدم، یعنی اون حقو کامل هنوز به جا نیاوردم. و فرائض لا بد من امضائها و اون واجبات و تکالیفی که چاره ای ندارم به جز این که اونا رو چکا کنم، انجام بدم و تمام کنم. ترجمه تحت طول لفظش عرض کردیم، حالا بیان ببینیم اصل کلام چیه. حضرت می فرمان که هرچی هم ما بگیم آقا متن نکنید متن نکنید، طبع انسان بگید آقا وقتی یه کسی یه زحمتی کشیده باید چکا کرد؟ ازش تشکر کرد. این دیگه یه امر فطریه. آقا واقعا این یک کار حسابی کرده، یک کار مهمی کرده. این آقا مثلا اقتصادی کشور دیگه سامون داد، این نمیدونم فلان گرونی ها حلش کرد، این نمیدونم زمینه دیگه اشتغال جوانامون رو فراهم کرد، امنیت تو کشور ایجاد کرد، بیماری کرونا رو از بین که واقعا کارهای خیلی پرزحمتیه دیگه. آقا ما دیگه اینجا باید تشکر کنی. هم آدمی که یه کار مهمی کرده معمولا انتظار تشکر از مد غیر تشکره با، معمولا انتظار داره ازش تعریف بشه. و هم مردم میگن دیگه اینجا جایزه. حضرت میفرمان این عبارت رو البته دو جور معنا کردن، عمدتا همین جوری که اول من معنا کردن در واقع گفتن به خاطر این که من وظیفه‌ام را در قبال خدا و شما انجام داده ام مرا ستایش نکنید. برخی دیگم متا قیده چیه؟ این کار هم تمام نشده با، این کار چون هنوز تمام نشده حضرت میگن منو متهم نکنید. عده‌ای دیگه اینجوری معنا کردن، حضرت میگن منو ستایش نکنید برای چی؟ برای اینکه بتونم به خاطر خدا و شما حق دونو کامل ادا کنم. شما وقتی منو ستایش میکنید نیت خالص منو چیکار میکنید؟ خراب میکنید. حالا از زبان من میگم تو حضرت که تأثیر نداره، مدیری که هنوز کارشو تمام نکرده وقتی شما مدهش میکنید این یه اثر در روح و نفسش داره، یه اثر وضعی هم تو عمل میذاره، گاهی اصل کارم از بین میره. اینم یه دنگونه معنا کردن. این عرض کنم خدمت شما یه صلوات بفرستم بدش کنم ماشاءالله علیه. در واقع این گونه فلا تصنوا علی بجمیل ثنائن، منو با مدح زیبا ستایش نکنید، لاخراجی نفسی الی الله سبحانه و الیکم من البقیه فی حقوق لم افرغ من ادائها. اینطوری باید بخونید، برای اینکه بتوانم، یعنی لاخراج، یعنی به خاطر اینکه این کارو بتونم انجام بدم، بتونم وظیفم رو در قبال خدا و شما در کاری که در حقوقی که لم افرغ من ادائها هنوز کامل ادا نکردم و فرائض لا بد من امضائها و واجباتی که باید حتما کاملش کنم انجام بدم. بعضی این گونه ترجمه کردن، هر دوش هم درسته، یعنی هر گونه ترجمه کنیم درسته کلام. پس اینجا حضرت یه شرط دیگه رو میفرمان، میفرمان خب حاکم اسلامی که مت روش اثر نداشت، باعث سوء ظن مردمم نمیشد، حالا کی میشه مدحش کرد؟ بازم هم نگفتن میشه، با اینجا باز یه شرط دیگه میاد جلو، باید یه کار مهمی رو تمام کرده باشه تا مدحش کنی، نه وسط کار. یعنی در واقع اینطوری بگیم باید اون کار استحقاق مدح داشته باشه، استحقاق تعریف و تمجید داشته باشه. خب اگر اون قید من التغییرم بگیریم، نه من البقیه، تازه یه قیدی هم اضافه میشه، باید اطمینانم پیدا کنیم محاکم چیه؟ با تقواست، یعنی کارش هم از رو اخلاص داره انجام میده. هرچند قید من التغییرم اگر نباشه، با اون لاخراجی نفسی الالله سبحانه استفاده رو میشد کرد، که اول حق این حق الله، بعد حق مناسه. پس اینم یه قید که کار باید تمام شده باشه. و اینم من عرض کنم، یکی از دلایلی که بسیاری از پروژه ها در کشور ما ناتمام میماند چیه؟ اینه که ما گزارش عمل کرد میدیم قبل از تمام کار، اثر وضعیش اینه اون کار ناتمام میمونه. بله، ذا خود امیرالمومنین در نهج البلاغه تو همون خطبه آیه اوائل مثلا 20 خورده یا اینا اگر اشتباه نکنم، حضرت میفرمان ما سیرمون اینطوری نیست، میفرمان ما مسئله تله و زبیر رو میزنن، میگن اینا رعد و برقن، لقدر عدو و برق، اگر اشتباه نکنم فراز رو، اینا رعد و برقن، صدا زیاد دارن ولی عمل توشون خیلی نیست، ولی من علی این گونم، اول سیل بارانم مثل سیل میباره، بعد صدای رعد و برقش میاد. در روایت داریم کارهای مهمتون رو به دیگران قبل از انجام نگید، اثر وضعش اون کارو نمیتون انجام بده. حالا ما اول میام کلنگ میزنیم، 10 بار اعلام میکنیم، بعد نمیدونم 10 تا مدیر دیگه میرن رو بان میچینن، بعد میبینن آقا این مسئول الان مثلا داره عوض میشه، هنوز تمام نشده، میرن چیکار میکنن؟ افتتاح میکنن پروژه که هم تموم نشده رو. این با سیر معصوم نمیخونه، لذای اثر وضعی هم داره، بذارید کار تمام بشه، تعریف و تمجید و گزارش و اینا مالی کیه؟ مالی اینه که وقتی کار تمام شد. خب اینجا امیرالمومنین یه سری آسیب شناسی هایی میکنن از حاکم اسلامی، که دقیقاً این آسیب های حاکم اسلامی تأثیر مستقیم دارد در تملق‌گویی مردم. در واقع میخوان بگن چه ویژگیهایی در حاکم اگر باشد مردم و مسئولین واداره به تملق‌گویی میشن، چرا من وادار میشم برم تملقی مدیر رو بکنم، چرا مدیر کارمند مادون تملق مدیر ما فوقشو میکنه. یه ویژگیهایی تو این آدم هست که اینا ریشه های تملق‌گوییه، اگر این ریشه ها رو خشکوندیم مردم میبینن تملق‌گویی اثر عکس پیدا میکنه، نه اثر مثبت، ترک میشه. حضرت میفرمون که فلا تکلمونی، ادامه همون فراز 7، فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجباب ره. من اول فرازو ترجمه میکنم بعد توضیح عرض کنم. آنگونه که با حاکمان ستمکار و جبار سخن گفته می شود با من سخن نگویید. و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ بهی عند اهل البادره، آنگونه که با آدمای خشمگین خود نگهداری میکنید، کنارگیری میکنید، ازشون از من دوری نکنید. ولا تو خالتونی بالمصانعه، با ظاهر سازی و ریاکاری با من رفتار نکنید. ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیللی، گمان نکنید اگر حرف حقی به من گفته بشه اون حرف حق بر من سنگینه، بر من گرانه. وللت ما سعی اضامن لنفسی، گمان نکنید که من از شما درخواست دارم منو تعظیم و تکریمم کنید. فکر کنم کلمات روشنه دیگه. فلا تکلمونی بما تکلم و به الجبابره، جبابره یعنی اون حاکمان زورگو، جمع جباره. میفرمان با من مثل این مثل حاکمان، با اون طوری که با حاکمان زورگو سخن میگن با من سخن نگید. تتحفظو یعنی مراقبت کردن. میگن وقتی با یه آدم خیلی عصبانی طرف میشین چطوری از خودتون مراقبت میکنید؟ تحفظ میکنید، خیشتنداری میکنید، همه حرفی رو نمیزنید، با من علی اینطوری برخورد نکنید. اهل البادره یعنی کسایی که بسیار سری خشم اینو عصبانی میشن. بعد میگم چرا بهش میگن اهل البادره، خیلی جالب، لغت قشنگی خیلی. تو خالتونی یعنی قاطی شدن، رفتار کردن، نشست و برخاست کردن. مصانعه از صنع میاد، صنع یعنی چی؟ ساختن، میگه مصنوعی، احسن. مصانعه یعنی رفتار ساختگی، یعنی ظاهر سازی کردن، ریاکاری کردن، یعنی اون چیزی که نیستیم و نشون بدیم. استثقال یعنی طلب سنگینی. ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیللی، میفهمون در مورد من گمان نکنید که اگر حرف حقی به من زده بشود استثقالا برا من سنگینه، اون حرف حق برا من پذیرش سنگینه. التماس یعنی چی؟ طلب کردن. ولا التماس اعظام لنفسی، میگن فکر نکنید که من از شما طلب میکنم که منو تعظیم کنید، منو بزرگ بدارید. من از شما نمیخوام منو تعظیمم کنید، اصلا خوشم نمیاد. خب در اینجا حضرت به 5 تا ویژگی حاکم اسلام اشاره میکنند که این 5 تا ویژگی ریشه تملق‌گوییه. اگر اینها در مدیری باشد، در فردی باشه، حالا ما داریم حاکم ها میگیم، حالا تو خونه هم میشه پدر، میشه مادر، گاهی میشه مثلا امام جماعتی مسجد، اینا افرادی که بالاخره بالا دستن، تسلط دارن، هر گونه تسلط، چون اینا وقتی کنار قدرت جمع میشه آسیب زا میشه. ممکنه من از عرض کنم آدم عصبانی باشم ولی قدرت ندارم. خود آدمی که عصبانیه تو خونش تنهاست، کاری نمیتونه بکنه که خودش از خودش، ولی اگر حاکم عصبانی بشه خب این خیلی خطرناکه، خیلی آسیب میتونه بزنه. اینا جمع شدنش با قدرت خیلی رذایل اخلاقیه که وقتی میاد کنار قدرت آسیبای اجتماعی درست میکنه دیگه، حالت فردی خارج میشه. لذا خدا رحمت کند امام خمینی رحمت الله علیه رو، صلوات شادی روشون بفرستید. الله نقل به مزمون میکنن، مثلا خدا رحم کنه به اون انسانی که قبل از اینکه خود سازی کند در یه مسئولیت اجتماعی قرار بگیره. هم خودش رو هلاک میکنه هم مردم، چون اونجا دیگه رذایل فردی جنب فردی نداره، میاد تو اجتماع، تو مدیریت اجتماع ورود و اپیدمی داره، واگیر داره، جامعه رو بیمار میکنه، تسری پیدا میکنه به خیلی بخشای دیگه. همون جوری که یه مدیر خوبی، آدمی که متخلقه، وقتی تو رأس یه سازمان قرار بگیره کمالات اخلاقی سرایت میکنه، یعنی آدم های دیگر هم چیکار میکنه؟ به سمت خیر دعوت میکنه. خود رفتارش ها، مثلا رفتارش طبیعتاً اینطوری آدم ها رو به سمت خیر میکشونه. خب اولین ویژگی اینه، حضرت فرمودن که فلا تو کلمونی به ما تو کلم و به هل جواب ره. اولین رذیله اخلاقی که ریشه تملق‌گویی مردم میشود زورگویی حاکمه، حاکم جبار، حاکم ظالم. خب طبیعیه وقتی حاکم عادل نیست، حاکم جبار که میگی، مثلا شما صدام بیاد تو ذهنتون، آیا واقعا میشد مثلا به صدام، مثلا نمیگم نقد، حرف حسابم نمیشد بهش بزنی دیگه، چه برسه بخوای نقدش کنی؟ یعنی یه آدمی که هیچ گونه حق رو مراعات نمیکنه، آدمی که فقط ملاکش خودخواهی و نفسانیاتشه. خب طبیعیه این آدم، مردم با این آدم چطور رفتار میکنن؟ نه تنها عیب نمیگن، نه تنها محاسنش رو خیلی بزرگ میکنن که چیکار دیگه باش میکنن؟ محاسن براش میسازن، یعنی آنچه که خیرم درش نیست مردم بهش نسبت میدن. برای چی؟ برای که ازش بخواه بالاخره این آدم میترسن ازش خیلی، لذا یه جور هم ترتیب داره و این پنجتا ویژه که حضرت میگن یه جور ترتیب هم داره، یعنی تمام رذایل بعدی تو این آدم هست. مردم قطعا رو میارن به چاپلوسی، رو میارن به تملق، به بزرگ نمایی کردن، به مدح و ستایش، و برای که از شهر این آدم در امان باشه. شما ببینید یه حجاج ابن یوسف ثقفی، عبید الله ابن زیاد، اصلا میگه اینا رو میشد باشون حرف زد. خب پس حضرت میفهمن با من حاکم اسلامی اونطور که با اونا حرف میزنید با من حرف نزنید، یعنی شروع کنین مد کردن، عیبا رو نگفتن، بزرگ نمایی محاسن. اگر عیبی هم یه مطرح شد سعی به پوشوندن اونها، میگن با من اینطور برخورد نکنه. واژه هایی که برای انسان جبار به کار میره، نوع رفتارهایی که با اینا میشه، حضرت میگن با من این گونه رفتار نکنید. فلا تو کلمونی به ما تو کلم و به هل جبابره، پس آن گونه که با حاکمان زورگو و جبار سخن میگویید با من سخن نگید. پس این نکته اول، این یه ریشه یه تملق اینه، حاکم جبار و زورگو باشه. خب نقطه مقابل جبار بودن چیه؟ جبار شدت ظلمه، عادل. پس نقطه مقابلش عادل، امام عادل. ما نیاز به امام عادل داریم، نیاز به مدیر عادل داریم. عادل یعنی هر کسی که هر چه سر جای خودش بذاره، دنبال شایسته سالاریه، تو رفتاراش عدالت رو رعایت میکنه، قوم سالاری و خویشاوندگرایی و نمیدونم تبعیض و اینا تو کارش نیست. پس این نکته مهمیه، مدیر در حکومت اسلامی دغدغش عدل، خودش هم عادله. بعد ادامه میفرمان ولا تتحفظون منی بما یتحفظ به عند اهل البادره. اون گونه که از آدمای خشمگین کناره گیری میکنید از من کناره گیری نکنید، در برابر من تحفظ نکنید، خیشتنداری نکنید. خب گاهی ممکنه یه مدیری جبار نباشه، یعنی آدم ظالمی واقعا نیست، ولی زود عصبانی میشه. آدمایی که زود عصبانی میشن و ظالم نیستن معمولا چه اتفاقی میفته؟ بعدم زود پشیمون میشن. خب حالا اگر قدرت دستش نباشه، خب وقتی معمولا چون قدرت نداره دیگه، وقتی عصبانی میشه کاری نمیتونه بکنه. ولی یه مدیری که قدرت دستشه وقتی عصبانی میشه معمولا یه تصمیمی میگیره که تو اون تصمیم یه آسیبه که میرسه. برا همین معمولا همراهان اینجور مدیرا خیلی مراقبت میکنن، میگن آقا یه کاری کنی آدم عصبانی نشه. میگن چون اگر عصبانی شد یا یه حرفی میزنه یه موضعی میگیره که خلاصه جامعه رو به هم میریزه. من اینا رو تک تک باشم مستاق تو ذهنم از دابل نمیشه گفت. این آدم تو این شرایط یه خبر بد که بهش میده عصبانی میشه، یه نقد بهش بکنی چطور میشه؟ عصبانی میشه. و خب تو عصبانیت هم تصمیم میگیرد و این تصمیم آسیب میرسونه. خب مردم در برابر حاکم عصبانی چیکار میکنن؟ خودسانسوری، تحفظ یعنی خودسانسوری. در واقع اون حرفی که باید بزنند نمیزنن. لزومنم نقد نیست، عرض کردم لزومنم نقد نیست. گاهی باید یه خبری به این آدم بدن، بخوان به این آدم بگن آقا فلان مدیر فساد داره، بهش نمیگم یعنی بهش عصبانی میشه. میخوان بگن آقا مثلا الان دشمن حمله کرده، میدونن الان اگه تو این شرایط بهش بگن چطور میشه؟ عصبانی میشه. تو عصبانی تصمیم اشتباهی میگیره. رضا عرضم اینه فقط هم بحث نقد نیست. خب طبیعیه این خود افراد دچار خود سانسوری میشن. حالا تملق هم اینجا باز پدید میاد، یعنی نه تنها سانسور گاهی تملق هم دیگه توش در میاد. بخوان عصبان نشه دیگه شروع میکنن مد کردن، شما که خیلی کارتون درسته، شما که خیلی تصمیماتتون فلانه. حضرت میگن با من اینطوری برخورد نکنید. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره. آن بادره نگفتن، بادره از ریشه یه بدوره. بدور بگیم مبادرت کردن، بدور یعنی شتاب کردن در انجام یک کار. عرب چون معمولا آدم خشمگین سریع یک کاری انجام میده، بهش میگه به خشم میگه مبادره. آدم جهت را میگن اهل المبادره، یعنی آدمایی که خشمگینن. پس در واقع اتفاقا خیلی لغت قشنگ انتخاب شده، خیلی حضرت لغت رو به جا استفاده کردن. میفرمان همون جور که با آدمایی که وقتی عصبانی میشن زود تصمیم میگیرن و یه خلاصه کار نابخردانه انجام میدن و شما در برابر اینا خود سانسوری میکنید، تحفظ میکنید، با من تحفظ نکنید، حرفتون رو بزنید، به من بگید، از من پنهان کاری نکنید. خب نقطه مقابل خشم چیه؟ حلم. حاکم باید حلیم باشه. خیلی تو روایات در مورد این ویژگی صفت، در مورد این صفت توصیه شده. هر کسی که فعالیت اجتماعی میکنه، حالا هر چه رتبش بره بالا، تر حلم بیشتری میخواد. آلت و ریاست الرفق، ریاست کردن یکی از لوازمش، مدارا کردنه، مدارا کردن یکی از ثمرات حلمه. پس حاکم باید حلیم باشه، باید بردبار باشه، زود عصبان نشه، زود از کوره در نره، زود تصمیم نگیره. حالا من این آبتن توی نامه 53 چندین فراز در مورد اینه. حضرت به مالک اشتر میگن تو این لحظات تصمیم نگی. بعد تصمیمه به تصمیم گرفتی، تصمیمه ابلاغ نکن، شاید دوباره پشیمون بشی. بعد تصمیم به مجازات گرفتی، بعد از عف نترس، یعنی هی قید میزنه، هی قید میزنن در. خب اینم یه ویژگی. ویژگی سوم میفرمان ولا تخالطونی بالمصانعه، با ظاهر سازی با من رفتار نکنید. مصانعه عرض کنید، ظاهر سازی، ریاکاری، برخورده ساختگی. این صفت جهل حاکمه. حاکم وقتی عقلش، عقل یعنی چی؟ یعنی دوراندیشی. اتفاقا نقطه مقابلش جهله. جهل یعنی چی؟ یعنی اصلا جهل نادانی نیستا؟ قبلا گفتیم امیرالمومنین فهم رب عالم قد قتله جهله، عالمه ولی جاهله. پس جهل یعنی نادانی نیست. جهل یعنی حالا گاهی نادانیه، گاهی هم نه، علم سطحیه، یعنی قضاوته بر اساس ظاهر. عقل چیه؟ عقل یعنی دوراندیشی، همه جوانبه یه موضوع رو سنجیدن. وقتی حاکم عقلانیت درش پایینه، دوراندیش نیست، ثمره چیه؟ بر اساس ظاهر قضاوت میکنه. اولین حرفی که بهش میزنن چیکار میکنه؟ تصمیم میگیره. خیلی مدیرای این مدلی اندا زود به خود وقتی احساسی میشن زود تصمیم میگیرن. ظواهر برای این آدم خیلی مهم میشه، به خصوص تو جامعه دینی. یکی از آفتهای حکومت دینی ریاست. کاری هم به جمهور اسلامی نداره. زمان پیغمبر ریاکاری زیاد بوده. شما ببینید بسیاره از اصحاب و دوروبر یا پیغمبر کیان. زمان امیرالمومنین ریاکاری بوده. تو نهج البلاغه چندین جا حضرت میگن که آقا فلانی من ظاهرت، با اینکه امیرالمومنین تازه قضا برز ظاهر نمیکن، میگن من سابقه دو پدره دو اینا را همه را دیدم، ولی تو بازم اون چیزی که من فکر کنم نبودی. ریاکاری تو حکومت اسلامی زیاده، چون هر نظامی که ارزش داره، هر نظامی که ارزشیه طبیعیه یه عده‌ای برای که تو اون حکومت برن بالا چیکار میکنن؟ ظاهرشون رو متناسب با اون ارزش رو تطبیق میدن. حالا حاکم اسلامی اگر عقلانیت و دوراندیشیش و بصیرتش زیاده نباشه، رو ظاهر قضاوت میکنه. مثال میزنم، این آقا براش خیلی مهمه که مثلا بالاخره نشانه یه تدین رو مثلا میبینه دقا ریش داشتن، نشانه یه تدین رو میبینه دقا یقه یه آخوندی مثلا یقه یه نمیدونم دیپلومات پوشیدن، این آرام میگنه نشانه تدین. دقیقا میبینیم وقتی مدیریت کشور عوض میشه، آدم ها حتی عکس های پرسونلشون عوض میکنن. وقتی انقلابی ها میام سر کار، ریشا بلند میشه، یقا خلاصه دیپلمات میشه، نوع تیپ و لباس و اینا این مدلی میشه. وقتی یه تیف دیگه میام سر کار، ریشا اساسه میره کم میشه یا کل هر تتر شده میشه، نوع لباس عوض میشه. این به بخشی ثمره یه جاهل بودن حاکمه. مدیر وقتی ظاهر فریبشون میده، کاری به گذشته آدم ها ندارن، کاری به تربیت خانوادگی آدم ها ندارن. بله زابین، چقدر امیرالمومنین زیبا در نامه 53 به مالک میفرمان، میگن این بالا مدیر تازه نیست، مال کارمنده و قطعا برای مدیر شدید تر از اینشون، بعد اداره دامش میارن. میگن هر کسی رو میخوایی به هر کاری به گماری، اول ملاکه دومی، اولا و تو وخه باید آزمونش کنی، بیاز ما ایشت بررسی کنی. من اهل تجربه، این فرد باید تون حوزه صاحب نظر باشه، متخصص باشه. یعنی اولین شرط تخصص و تجربه از تون کار. بعد حیا، حیا مادر همه فضایل اخلاقیه. یه آدمی که متخلقه ولو با تجربه، ولو زرنگ، اگر اخلاق نداره این معلوم نیست دستش هم پاک باشه. حیا عرض کردم منشأ بسیار از فضایل اخلاقیه. من اهل البیوتات الصالحه، برو ببین پدر و مادرش کی بودن، تو چه خانواده بزرگ شده. آدمی که درست تربیت شده خطا نمیره، اگرم بره خودش اعتراف میکنه، خودش برمیگرده. ول قدم فعل اسلام، بله سابقه مبارزاتی و انقلابی و جبهه و جنگم داشته باشه، ولی این آخره، این ویژگی آخره. اگر اون سه تا شرط ها داشت، حالا میرسیم به این ویژگی. لذا ظواهر اسلامی هم مهمه، ولی خیلی چیز از ظواهر اسلامی مهم داره. اگر ما حواسمون به اونا نباشه ثمرش این میشه مصانع، افراد ظاهر سازی میکنن. آدمایی که تا دیروز هیچ گونه چارچوبی نداشتن الان از همه انقلابی تر میشن، از همه مسلمون تر میشن، از همه تند و تیز تر میشن. ولی ظاهر این ریشش چیه؟ جهل حاکمه، عدم بصیرت اون حاکم و اون مدیره. لذا به اسم دین کلا سر مدیر میذارن، چون میدن انگیزه دین آدم مهم براش خیلی مهمه. خب چهارمین ویژگی چیه؟ ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیللی، گمان نکنید شنیدن حرف حق برای من سنگینه. یکی از آسیب‌های مدیر کم ظرفیتیه، انتقاد ناپذیری یا کم ظرفیتی در شنیدن نقد. نرس کردم به ترتیبم یه جورای هست، یعنی هی شدید هی سبک میشه، و اولی جبار بود، بعد خشمگین بود، بعد آدمی بود که زود فریب میخورد، اینجا کم ظرفیته. عادل هست، عرض کنم خدمت شما که زود فریب نمیخوره، زود خشمگین نمیشه، ولی چیه؟ از انتقادم خوشش نمیاد. کی از انتقاد خوشش میاد؟ نمیدونم بگی اصلا این من اساس بر اینه هیچ کسی از اینکه ای باشه بهش بگیم خوشش نمیاد، مگر انسانایی که تربیت شدن. لذا انتقاد پذیری استثناست. برگردیم به اون فرمایش حضرت امام، خدا رحم کنه بر اون آدم که قبلا که خود سازی کنه تو جایگاه قرار بگیره. انتقاد پذیری نیاز به تربیت داره، چون آدم ها معمولا ظرفیت این که نقدشون رو بکنه ندارن. به خودمون مراجعه کنیم دیگه، به خودمون نه، تو خونه ای امتحان کنی یه بچه سه ساله رو، یه بچه سه ساله چهار ساله رو بشی ای بشه بگید چیکار میکنه؟ قهر میگیره یا جبهه میگیره؟ بچه سه ساله. لذا این آسیب خیلی فراگیره، خیلی این آسیب فراگیره که افراد به علت اینکه اون عقلانیتشون خیلی بالا نیست درست تربیت نشدن، یا وقتی انتقاد بهشون میکنی موضع میگیرن. در خوشبینانه ترین حالت اینه که موضع نمیگیرن، ولی بهشون هم بر میخوره، ولی رو خودشون نمیارن. این دیگه خیلی آدم حسابیه روش کرده نسبتاً، چه برسه به اینکه از انتقاد استقبال کنه و خوشش بیاد. این دیگه نادر نادره، نادر نادره. من میخوام بگم از اون ویژگی های ممتاز حکومت امیرالمومنینه. ببین غربی هم خیلی میگن آزادی انتقاد و آزادی نقد و آزادی بیان، ولی اولا حرفه، اونجا هم آزادی بیان تا کجاست؟ آزادی بیان سبب اطمینانه، تا منافع یه عده‌ای تامین بشه. اگر از اونجا رد شد جلوشه میگیرن، معمولا اینطوریه. ولی اصلا فرض رو داریم بر صحت. میگن آقا بزا منتقد حرفشو بزنه، انتقاد و انتقاد با اسمش شما به عیبای خودت پی ببری و عیبا رو اصلاح کنی. این دیگه خیلی در واقع حسن ظنه که بخوام با حسن ظن عمل کنم تو جامعه خودمون همینطور، یعنی خیلی بخوام در واقع چی میگن آزاداندیشانه حرف بزنیم، اینه که بگیم هر انتقاد رو بشنوید، با منتقد برخورد نکنید. نامه 53 رو بیارن عزیزان، صفحه 509. من معتقدم این فقط اگر واقعا در حکومت معصوم یا تالی تلوی معصوم چنین اتفاقی بیفته. فراز 9، ان نشر و زرائک بیان پایین. این بحث در مورد انتخاب وزراست. این فراز حضرت میگن که از وزیرانی که تو حکومت‌های فاسد قبلی بودن استفاده نکن، ولو خیلی تخصص داشته باشن. بگرد تو بچه‌های متدین و انقلابی، حالا این تعبیر منه، میتونه آدمایی رو پیدا کنی که اینا دنبال حقوق بالا نیستن، دنبال حقوق نجومی نیستن، دنبال ادای تکلیفن، تخصص هم دارن، از اونا انتخاب کن. تعبیر حضرت اینه، دنبال برند آدم ها نباش که این خیلی مثلا فلانه و کجا درس خونده و... نه، آدم هایی که توان دارن، تخصص دارن، ولی تعبیرشون اینه، لیس علیه مثل و آثارهم و اوزارهم، کارا خلاف قبلی ها نکردن، تو جرم اونا شریک نبودن. ممن لم یعاون ظالمن علا ظلمه ولا آسمن علا اسمه، هیچ جا تو ظلمی شریک نبودن، هیچ گناهی سابقه بدی ندارن. اولائک اخف علیک معونتن، معونه با همزه یعنی هزینه، و احسن لک معونتن، اینا هزینه هاشون برای تو خیلی کمه، چون دنبال حقوق اینا دنبال ادای تکلیفن، دنبال حقوق نجومی نیستن. از اونورم چی هن؟ احسن لک معونتن، 24 ساعت هم کار میکنن، بیشترین همکاری ها با تو دارن، دنبال اینا بگرد، آدم های انقلابی متخصص. بعد میفرمون که ادامه‌شو بیان، بعد میفرمون که حالا در بین اینا کدومشون رو انتخاب، بعد میگن ادامه میدن حیفه میاد نگم، و احنا علیک عطفن و اقل لغیر که الفن، اینا حقیقتا تو رو دوست میدارن چون تو منصوب امام معصومی، اینا به عشق امام معصوم با حکومت با جمهور اسلامی هم که نایب امام زمان توش حاکمه هم کار میکنن، چون فکر میکنن دارن با امام زمان کار میکنن، حقیقتا دوست میدارن اینا حکومت رو. و اقل لغیر که الفن، به هیچ وجه هم به دشمن الفتی ندارن، این طور نیست که به چاشون خارج باشن، خودشون هم پاسپورتشون تو جیبشون باشه. نهج البلاغه درس امروزی ما ساین، واقعا اینا من در نمیارم این حرفا رو، کلامه ما مظلومه، اینا هر کارشون میکنه تو همین کشور میمونن، جایی نمیخوان برن. فتخذ اولائک خاصتن لخلواتک و حفلاتک، اینا اونایی باشن که خلاصه همیشه در پنهان و پیدا کنار تو هن، مردم ببینن این چهره دورو بره تو هن. حالا عرضم همش اینجاست برای این اثر. حضرت میفهمن حالا بین اینا کیه برای وزارت انتخاب کن؟ ثم لیکن آثرهم اندک اقولهم به مر الحق لک، برگزیده ترین وزرای تو تازه در بین اینا کدومشون رو از همه بیشتر دوست بدار؟ بیشتر به خودت نزدیک کن، اونی که اقولهم به مر الحق لک. مر یعنی چی؟ ها، حرفی حق رو به تلخ ترین صورتش به تو میزن. این دیگه این معجزه امیرالمومنینه که میگن منتقد انقلابی توانمنده بذار کجا؟ بذار وزیر، نه اینکه نقدشو بشنو، بذارش وزیر، بگو خودت وایسا این کارا رو بکن، مسئولیت بده به خودش. نه تنها حرف حق تلخ به تو بزنه، اینا همش افصل و تفصیله و اقوله همه، یعنی بیشتر از همه این انتقاد میکنه. اقوله هم به مر الحق، همه وزرای تو باید حرف حق رو بزنن، ولی این بیش از بقیه حرف حق رو میزنه. نه تنها حرف حق میزنه، و اقل هم مساعدتن فیما یکونو منکم ما کره الله لأولیائه. هر جام ببینه پادو کج میذاری از آنچه که خدا دوست میدارد باید همکاری نمیکنه. میگه مرز همکاری من با تو حرف خداست، تا جایی باد را میام که آرمانهای انقلاب و آرمانهای امام و آرمانهای امامی معصوم بخواد پیاده بشه، جایی که ببینم از اون آرمانا دوری، از اهداف حکومت اسلامی دورداری میشی، باید هیچ گونه همکاری نمیکنم. بعدم چی میگه؟ واقعا ذالک من هوا که هست، واقعا میخواد هر چی بشه بشه، اصلا باید همکاری نمیکنه. خب پس اینم یه ویژگی، کم ظرفیتی حاکم اسلامی ثمره چی میشه؟ انتقاد بهش نمیکنن، چون میگن آقا این در خوشبینانه ترین حالتش بلایی سرمونی، ولی چشش میفتیم دیگه، از چشش میفتیم، برخوردی هم با همون نکنید، موضعی هم نگیرد، ولی از چشش میفتیم. برخلاف امیرالمومنین که میگن نه تنها از چشش نمیفتی، بلکه میگه من بهتره تو برای وزارت برای مسئولیت سراغ ندارم، آدم که مراعات نمی کنه حرف حقا میزنه. البته اینا هیچ کنش به این من نیست که حرف حقا میاد تو تیریبون میزنه و حرف حقا تو شبکه اجتماعیش می نویسه دا، اینا توش در نمیاد. حرف حقا به کی میزنه؟ تعبیره ما بخونیم دقیقا. ازش رد شدم، به مرل حق لک، اگر اش تعبیر امام بود مرل حق لک، یعنی به خودت میگه. لذا اینم ما گاهی مرداشا نمیفهمیم، انتقاد به جا، ولی جا انتقاد فضای مجازی نیست. چرا سلسله مراتبش رفتی گفتی گوش نکردن انجام ندادن، حالا دیگه از باب اینکه وظیفه دلنش میکنیم، اونم نه همه موارد. متاسفانه ما امروز همه چی شبکه های اجتماعی خراب داره میکنه. من آخرش هم بگم و تمام کنم این بحث رو. ولل تماس اعظام لنفسی، من از شما درخواسته این که منو تعظیم کنید ندارم. یکی از ویژگی های حاکم که زمینه تملق رو فراهم میکنه خود بزرگ بینیه. اینم از اون ویژگی که همه ایمون داریم، همه ی آدم ها از تعریف خوششون میاد. چرا از تعریف خوششون میاد؟ چون حب به نفس دارن، منتها این حب به نفس ریشش توی عجبه. حالا اینا از بابه مظاهرز میکنن، ولی واقعا بینمون هست دیگه. مثلا طرف اومده مثلا دارن تحقیق میکنن برای خواستگاری، میگه خیلی خانواده خوبی هن، مثل خودمونن. درسته میگم یا نمیگم همه ایمون؟ مثل خودمونن. خودمون خوبیم که چنین دوماد گیرمون اومده. ریشه یا اوج تو وجود همه هست. شیطانم برای همین دست گذاشته رو همین موزه. خب پس همه از تعریف خوششون میاد. باز من میگم آقا برید یه بچه 3 سال داره تعریفشو بکنی، ببینید چقدر حرف گوش کن میشه. مگر انسانایی که تربیت شده، اونا از عجب ندارن، از تعریفم خوششون نمیاد. امیرالمومنین فرمودن دیگه، ولستو به حمد الله کذالک، به حمد الله من طوری نیستم که از تعریف خوشم بیام. خب پس اینم یه ویژگی، که آقا بعضی بالاخره آدم ها اینطوری از تعریف خوششون میاد و تعریفش نمیکنی. خب ثمره این تعریف کردن چی میشه؟ شما وقتی تعریف یکی رو میکنید شما رو دوست میداره، به واسطه اون حب نفس خودشون شما داری بهش خیر میرسونی، احساس خوبی داری بهش دست میده، از شما خوشش میاد. به قول امروز یا موجی مثبت بهش میدی، موجی مثبت بهت میده. یا به منفعت میرسونه، یا اگر منفعتم نرسونه به ضرر نمیرسونه. ای وای تو رو نمیبینه، رو خودش نمیاره، باد برخورد نمیکنه. رضا اینم با اسپشت چکار کنه وقتی مدیر رو میبینن، انگار این حاکم، این مدیر، مردم میبینن این مدیر از تعریف خوشش میاد چکار میکنن؟ تعریفشو میکنن. چقدر شما آدم بزرگواری هستین. حالا حقم بشاید بگن دا، یعنی زیاده روی هم نمارن آدم خوشش میاد. پس اینم یک ویژگی. آن نقطه مقابل کم ظرفیتی چیه؟ آن سعی صدر فرصت نیست در مورد سعی صدر حرف بزنیم، که سعی صدر از مهمترین فضائل اخلاقیه. حق پذیری ریشش در سعی صدره، حق پذیری ریشش در سعی صدره. در سوره انعام یا آیه مفصلی است که خدا میگه ما اگر بخوایم کسی رو هدایت کنیم ریشش چیه؟ به سعی صدر میدیم. هر کسی هدایت میشه ریشش چیه؟ سعی صدر. و هر کسی اناد پیدا میکنه، اناد یعنی چی؟ یعنی میفهمه حقو ولی مخالفت میکنه، ریشش در چیه؟ ضیق صدره. ظرفیتش پایینه، نمیتونه تحمل کنه. ریشه نقطه مقابل عجب چیه؟ تواضع. این 5 تا ویژگی، 5 تا آسیب مدیر، 5 تا ویژگی مثبت مدیر، اینا توش در میان. آدمی که تواضع داره، حتی تواضعی که ریشه در خودشناسی داره با، نه ریشه در ضعف، چون گاهی تواضع ریشه تو ضعفه، ولی گاهی نه، این آدم واقعا چون میدونه هر خیری بهش رسیده خدا بهش، مال خودش نیست، خودش چیزی خودش نداره، هر خدمتی هم به مردم میکنه توفیقی که خدا بهش داده باز از خودش نیست، این متواضع میشه. خب این بحث تا اینجا تمام. انشالله ابتدای جلسه قبل از جلسه بعد جمع بندی میکنیم که مدیر رو حالا میشه ستایشش کرد یا نه، و اگر بخوایم ستایش کنیم در جایی که کارم تمام کرده و خودش هم از ستایش خوشش نمیاد با چه شرایطی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، محمد و آل محمد و عجل فرجهم.